سلام و خسته نباشین، به یک دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدین. بیاین که در آغاز این برنامه خبرها را مرور بکنیم. برنامه جهانی غذا یا WFP هشدار داده که فقر و سوی تغذیه در افغانستان افزایش یافته و وضعیت در ماه زمستان بدتر خواهد شد. کارل اسکاو معاونی WFP دیروز در گفتگوی با شبکه الجزیره گفته که بودجه این اداره ملل متحد 40% کاهش یافته و توانایی فعالیت این سازمان در کشورهای مانند افغانستان را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. و افزوده است که به همین دلیل کمک های این نهاد در افغانستان از حمایت 10 میلیون نفر به تنها 2 میلیون نفر کاهش یافته است. جزئیات بیشتر این موضوع را در ادامه برنامه خواهیم داشت. وزارت خارجه قطر میگوید که نماینده ویژه این کشور در حاشیه فروم دوحه در مورد مبارزه جاری علیه گروه دولت اسلامی معروف به داعش در افغانستان، سوریه و آفریقا بحث کرده است. این وزارت دیروز با نشر اعلامیه گفته است که فیصل بن عبدالله الحنزاب در دیدارهای جداگانه با نمایندگان این کشورها به این بحث پرداخته است. در این اعلامیه درباره تهدید کنونی داعش و چگونگی مبارزه علیه این گروه معلوماتی را نشده است. پژوهشگران و مقامات فرانسوی در 13 نوامبر امسال گفتند گروه داعش در حال حاضر در افغانستان، شرق میانه و آفریقا فعالیت دارد و نسبت به گذشته تضعیف شده است. تایلند روز دوشنبه هفته قوس عملیات هوایی را علیه کشوری همسایه‌اش کامبودیا آغاز کرد. وینتای سوباری، سخنگوی اردوی تایلند، به خبرنگاران گفت که یک سرباز در حملات نیروهای کامبودیا در نزدیکی مرز کشته و 8 نفر دیگر زخمی شدند. او گفت که تایلند برای دفاع از خود حملات هوایی علیه کامبودیا انجام داده است. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، اردوی تایلند اعلام کرده است که حدود 35,000 نفر در این کشور از مناطق مرزی تخلیه شدند. وزیر اطلاعات کامبودیا هم به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که دست کم 4 غیر نظامی در حملات تایلند کشته شدند. درگیری تازه هزاران غیر نظامی را در هر دو کشور وادار به فرار از خانه هایشان کرده است. امروز دوشنبه هفته قوس یک سال از سرنگونی نظام خاندان اسد در سوریه می گذرد. یک سال پیش در همین روز مخالفان مسلح وارد دمشق پایتخت سوریه شدند. بشار اسد رئیس جمهور مخلوع سوریه به همراه خانواده و شماری از مقامات حکومتش به روسیه فرار کردند. عملیات برق‌آسای مخالفان مسلح به رهبری مشرح از تاریخ 6 قوس آغاز شد و پس از 12 روز حکومت اسد را سرنگون کرد. احمد چرا رهبر مخالفان مسلح اسد که بیشتر با نام ابو محمد جولانی شناخته می شد و اکنون رئیس جمهوری دوره انتقالی سوریه است، در روز سقوط حکومت اسد در جمع هوادارانش در مسجد اموی دمشق گفت که این پیروزی تاریخ جدیدی را در منطقه رقم می زند. جزئیات بیشتر این موضوع را هم در ادامه همین برنامه خواهیم داشت. و انتظار می رود ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین امروز به لندن برسد تا با مقام های بریتانیایی و متحدان کلیدی اروپایی خود، فرانسه، جرمنی و ایتالیا گفتگو کند. در کنار بحث روی طرح پیشنهاد صلح با روسیه، زلنسکی قرار است متحدانش را برای فراهمسازی تجهیزات دفاعی بیشتر نیز تحت فشار قرار دهد، زیرا روسیه با سرچران هوا حملاتش بر تأسیسات زیربنای ملکی و انرژی در اوکراین را افزایش داده است. گفتگوهای لندن پس از مذاکرات 3 روزه میان مقامهای اوکراینی و ایالات متحده در ایالت فلوریدا برگزار شد. با آنکه دو طرف این مذاکرات را مثبت توصیف کردند، اما هیچ پیشرفتی آشکاری در آن دیده نشد. داشته های مهم این برنامه: نگرانی برنامه جهانی غذا از افزایش کم پیشینه فقر در میان زنان و کودکان در افغانستان. روایت زنان نیازمند در افغانستان را هم خواهیم داشت.
وضعیت ما بسیار خراب است. مسئولیت 3 زن بیوه و یتیم ها را بر عهده دارم. وضعیت طوری است که نمی توانم کرای خانه را بپردازم. مالک خانه برق را بالای ما قطع کرده است.
یک اداره دیگر ملل متحد رویدادهای ترافیکی را از عوامل اصلی مرگ و میر در افغانستان خوانده. به تازگی روز گذشته در نتیجه واژگون شدن یک بس مسافربری در کندز 2 نفر جان باختند.
د کندوز بغلان
در شهرهای عمومی کندوز بغلان در نزدیکی دروازه علی آباد به اثر شپه شدن یک موتر 9404 دو فرد ملکی به شهادت رسیده و 20 تن دیگر زخمی شدند.
روایت باشندگان کابل را هم درباره افزایش بیماری‌های فصلی خواهیم داشت. در این برنامه از یک سالگی سقوط نظام بشار اسد در سوریه هم برایتان خواهیم گفت. مطالب دیگری را نیز در برنامه داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که شنونده رادیو آزادی هستین. در این برنامه من حمید حکیمی با ضیا محمود منصوری میزبانی با همکاری تکنیکی ضیا محمود منصوری میزبانی شما هستم. میپردازیم به مطالب برنامه. برنامه جهانی غذا یا WFP میگوید که فقر و سوی تغذیه در افغانستان رو به افزایش است و با فرار رسیدن زمستان این وضعیت وخیم‌تر شود. کارل اسکاو رئیس اجرایی این سازمان میگوید کاهش نصف بودجه اداره به شدت توانایی فعالیت این اداره را در شماری از کشورها از جمله در افغانستان به شدت متاثر کرده است. شماری از نیازمندان میگویند که به دلیل بیکاری و نرسیدن کمک‌های بین‌المللی با مشکلات شدیدی روبرو هستند. بیشتر در گزارش همکارم میشنویم.
برنامه جهانی غذا WFP از افزایش فقر و سوء تغذیه در افغانستان در فصل زمستان هشدار داده و گفته است که توانایی این سازمان برای فعالیت در کشورهای مانند افغانستان با دلیل کمبود بودجه به شدت متاثر شده است. کارل اسکاو رئیس اجرایی برنامه جهانی غذا در مصاحبه‌ای با الجزیره که بروز یک شنبه در صفحه ایکس تویتر سابق WFP منتشر شده است گفته که به دلیل کاهش منابع مالی کمک‌های این سازمان در افغانستان از 10 میلیون به 2 میلیون تن کاهش یافته است. او گفته که سال 2025 چالش برانگیزترین سال برای سازمان ملل از نظر مسئول سازی منابع در بخش کمک‌های بشری بوده است. کارل اسکاو گفت که جهان با یک طوفان کامل نیازهای بی سابقه بشری و کاهش بصارت منابع مالی روبرو است. او افزوده وای میگوید در برخی از مناطق عملیات خود را 80% کاهش میدهیم. در افغانستان کمک های خود را از 10 میلیون نفر به 2 میلیون تن کاهش داده ایم. در مناطقی که میدانیم با فرار رسیدن زمستان کودکان میمیرند، ما نتوانستیم مواد غذایی را از قبل تهیه و ذخیره کنیم. برنامه جهانی غذا در افغانستان همچنان هشدار داده است که فقر و سوء تغذیه در میان زنان و کودکان افغان با سرعت افزایش خواهد یافت و به سطحی خواهد رسید که در سالهای اخیر پیشینه نداشته است. در همین حال برخی از افغانهای نیازمند میگویند که به دلیل بیکاری و کاهش کمک های بین المللی با مشکل جدی اقتصادی روبرو هستند. یک زن باشنده کابل که به دلیل اساسیت موضوع نخواست نامش در این گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که مسئولیت یک خانواده 14 نفره را به عهده دارد و حتی پولی برای پرداخت کرایه خانه ندارد. این زن میگوید بیوه است و مسئولیت تامین نفقه همسر دیگر شوهر متوفاش و خانواده یک پسر فوت شده اش را نیز به عهده دارد.
وضعیت ما بسیار خراب است. مسئولیت 3 زن بیوه و یتیم ها را بر عهده دارم. وضعیت طوری است که نمیتوانم کرایه خانه را بپردازم. مالک خانه برق را بالای ما قطع کرده است. نه چوب داریم نه بخاری. زمستان است، تمام اطفال بیمار هستند. با یک امتحان دشوار روبرو هستیم.
یک زن دیگر نیازمند از ولسوالی بتیکوت ننگرهار نیز شکایت مشابهی را مطرح کرده و بر رادیو آزادی گفت که شوهرش کهنسال شده است، پسرش بیمار است و کسی برای کار کردن ندارند. او که همچنان نخواست نامش در این گزارش گرفته شود گفت
مشکلات اقتصادی بسیار زیاد است. امتحان خداوند آمده، تنها بر ما نیست، بر همه مردم آمده است. کار نیست، حتی اگر هم باشد کسی نیست که برای ما کار کند. مرد من کهنسال است و پسرم هم بیمار است.
آنان از جامعه جهانی و حکومت طالبان میخواهند که در زمستان امسال مواد مختلف غذایی و غیر غذایی به آنان کمک کنند. رئیس اجرایی برنامه جهانی غذا همچنین گفته که 320 میلیون نفر در جهان با کمبود شدید مواد غذایی روبرو هستند و بودجه این سازمان بیش از 40% کاهش یافته است. با گفته او با دلیل کاهش شدید بودجه برنامه جهانی غذا مجبور شده تا حدود 5000 کارمند خود را برکنار کند. این در حالی است که بر اساس گزارش ها افغانستان یکی از کشورهای جهان است که با بدترین بارانهای غذایی روبرو بوده و 3.5 میلیون کودک از سوی تغذیه هات رنج میبرند. دفتر امانگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا در گزارش با تاریخ 2 دسامبر تخمین کرده که در سال 2026 حدود 21.9 میلیون افغان یعنی 45% جمعیت این کشور با کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت. این نهاد در گزارش خود از ناامنی غذایی ابراز نگرانی کرده و گفته است که احتمال دارد سال آینده 17.4 میلیون نفر با کاهش ناامنی شدید غذایی روبرو شوند. اوچا گفته است که احتمال میراد 5.2 میلیون نفر از این افراد در وضعیت اضطراری قرار بگیرند که با گفته این اداره این رقم دو برابر سال گذشته است. در این گزارش آمده است که نیازمندی های بشری در افغانستان در مقایسه با سایر کشورها همچنان در سطح بالای آن باقی مانده است. بر اساس گزارش وضعیت بد بشری افغانها به ویژه زنان و دختران، ناامنی غذایی، خشکسالی های ناشی از تغییرات اقلیمی، بازگشت گسترده پناهجویان، زلزله، سیل و بیماری های مختلف از جمله مشکلاتی هستند که وضعیت بشری را در این کشور بدتر کرده است.
در گزارشی همکارم از نگرانی WFP درباره احتمال افزایش فقر در افغانستان شنیدیم. حالا هم گزارش دیگری داریم که ملل متحد میگوید محدودیت‌های وضع شده بر کار زنان افغان در اداراتش در افغانستان توانایی این سازمان را برای اجرای ماموریتش در این کشور تضعیف میکند. بخشی زنان این سازمان دیروز در اعلامیه گفته که این محدودیت‌ها با اصول بنیادین حقوق بشر و برابری در منشور ملل متحد در تضاد است و با دوامی آن ارائه خدمات نجات بخش بیشتر در معرض خطر قرار می گیرد. طالبان از ماه سپتامبر امسال مانی ورود کارمندان زن افغان سازمان ملل متحد به دفاتیرشان در کابل و چند ولایت دیگر شده اند. بیشتر در گزارش همکارم می شنویم.
شماری از کارمندان زن سازمان ملل متحد در افغانستان می گویند که جامعه جهانی باید همه تلاش خود را به کار گیرد تا ممنوعیت های کاری و از شده توسط طالبان علیه آنان برداشت نشود. یکی از آنان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت جامعه به حضور کارکنان زن نیاز مبرم دارد، زیرا آنان می توانند نه تنها درد و نیازهای زنان دیگر را بهتر درک کنند، بلکه با توجه به حساسیت‌ها و ملاحظات فرهنگی خدمات مؤثر و قابل اعتماد برای آنان ارائه دهند.
جامعه ما یک جامعه فرهنگی است و زنان در اینجا با مشکلات زیاد روبروند. اگر به زنان اجازه کار و آموزش داده نشود، نه تنها آنان به شکل فردی متضرر می شوند، بلکه این مسئله بر اقتصاد، پیشرفت و صحت یک جامعه تأثیرات عمیق و منفی بر جا می گذارد. جامعه جهانی چشم پوشی نکند و محدودیت های را که طالبان در این بخش وضع کردن آن را به یک طور رفع بسازند.
یک زن دیگر که در بخش تقویت اقتصاد زنان نیازمند در سازمان ملل متحد در افغانستان فعالیت می کند می گوید که محدودیت های طالبان مانع دسترسی آنان به زنان مستحق شده و برخی حامیان مالی پروژه ها نیز فعالیت خود را محدود یا متوقف کردند.
به دلیل همین مسائل که به زنان کارمند زیاد سهم داده نمی شد یا اینکه از خانه کار میکردند و به ساحه نمی رفتند و به سبب برخی محدودیت های دیگر حکومت طالبان، تمویل کنندگان بیشتر پروژه ها را متوقف کردند. یک بخش بزرگ از بودجه ما نیز سال قبل قطع و تمامی فعالیت های مربوط به آن متوقف شد. این واضح است وقتی بودجه کاهش یابد، کارمندان به ویژه کارمندان زن کاهش میابد. بنابراین آنان نمی توانند خدمات به موقع را برای نیازمندان ارائه کنند.
این در حال است که سازمان ملل متحد می گوید محدودیت های اعمال شده بر کار زنان در اداراتش در افغانستان توانایی این سازمان را برای اجرای ماموریتش در این کشور تضعیف می کند. بخش زنان این سازمان روز یک شنبه 7 دسامبر در اعلامیه گفته که این محدودیت ها با اصول بنیادین حقوق بشر و برابری در منشور ملل متحد در تضاد است و سازمان ملل متحد همچنان قاطعانه مخالف آن است. در ادامه آمده که 3 ماه از جلوگیری ورود کارمندان زن افغان به دفاتر سازمان ملل متحد در افغانستان سپری شده است. در گزارش آمده که در این مدت کارمندان زن افغان کارشان را از خانه پیش بردند، اما تاکید شده که هرچی این محدودیت ها طولانی تر ادامه یابد، ارائه خدمات نجات بخش بیشتر در معرض خطر قرار می گیرد. UN Women گفته که کارمندان زن افغان در ادارات این سازمان غیر قابل جاگزینند و خواستار لغو ممنوعیت در مورد کارمندان و قراردادی های زنان افغان شده است. گزارش افزوده که ادارات، صندوق ها و برنامه های سازمان ملل متحد در افغانستان در واکنش به این وضعیت تعدیلات عملیاتی موقت بیشتر را به اجرا گذاشتند و همچنان گزینه های ممکن برای ادامه فعالیت های اصول محور و ضروری خود را ارزیابی می کنند. در ادامه تاکید شده که زنان کارمند ملل متحد در افغانستان باید دسترسی امن به دفاتر و ساحات کاری داشته باشند تا کمک ها بتواند به زنان و دختران برسد که بیش از همه به آن نیاز دارند. حکومت طالبان پیش از این گفته است که منع زنان افغان از کار در سازمان ملل متحد یک مسئله داخلی کشور است و تصمیم گیری درباره آن باید از سوی همه طرف ها رعایت شود. حکومت طالبان در اپریل 2023 ممنوعیت کار زنان در سازمان ملل متحد را اعلام کرد. پیش از آن در دسامبر 2022 فعالیت زنان در دیگر نهادهای غیر دولتی ملی و بین المللی را ممنوع کرده بود. با این حال زنان شاغل در سازمان ملل متحد تا مدت با رعایت برخی مقررات مانند همراه داشتن محرم و کار فقط در محل ویژه زنان به فعالیت خود ادامه دادند، تا اینکه در سپتامبر امسال هیئت معاونت سازمان ملل متحد یونما اعلام کرد که طالبان از ورود کارمندان زن به دفاترشان در کابل و چند ولایت دیگر جلوگیری کردند. در این حال قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد روز چهارشنبه 10 دسامبر همزمان با روز جهانی حقوق بشر جلسه درباره وضعیت افغانستان برگزار کند. طالبان پس از بازگشت به قدرت در سال 2021 قوانین سخت گیرانه را اجرا کردند، از جمله بر کار زنان محدودیت وضع کردند و آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را ممنوع قرار دادند. با آنکه حکومت طالبان مدعی است که با زنان مطابق قوانین شریعت اسلامی رفتار می کند، سازمان‌های جهانی مدافع حقوق بشر از جمله سازمان ملل متحد بارها این اقدامات را به عنوان تبعیض سیستماتیک علیه زنان محکوم کردند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
قسمی که در آغاز برنامه گفتم، یک سال پیش از امروز نظام بشار اسد در سوریه سرنگون شد. اسد رئیس جمهوری مخلوع سوریه فرار کرد و مخالفانش دمشق را تصرف کردند. یکفر احمدی با استفاده از گزارش‌های رویترز و رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی، در این مورد گزارش تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
مردم سوریه روز دوشنبه از نخستین سالدوز سرنگونی رژیم بشار اسد تدوین کردند. جشنهای رسمی در همه شهرهای سوریه برنامه‌ریزی شده، از جمله در میدان مرکزی اموی در دمشق. عبدالغنی المحمد از باشنده های لازقی است.
ما به سختی می توانیم باور کنیم که در یک سال توانستیم از یک مستبدی که برای حدود 6 دهه، یعنی نزدیک 60 سال حکومت می کرد، رهایی یابیم. این رویای بزرگ ما بود و شکر خدا که ما را از این نعمت برخوردار کرد.
الحمدلله رب العالمین، الله امن علینا بهذه النعمه.
یک سال از سرنگونی نظام بشار اسد گذشت. در 8 دسامبر 2024 مخالفان مسلح وارد دمشق پایتخت سوریه شدند. اسد رئیس جمهور مخلوع سوریه همراه با خانواده و شماره از سران حکومتش به روسیه فرار کرد. نظام اسد نزدیکترین متحد منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران و مسیر نفوذش به دیگر مناطق بود و تهران برای جلوگیری از سقوط این نظام نزدیک 12 سال با مخالفانش جنگید، هم در سرکوب اعتراضهایی که ابتدا با تظاهرات خیابانی آغاز شد حضور داشت و پس از آن هنگامی که بحران سوریه به جنگ داخلی مبدل شد در نبرد علیه مخالفان اسد شرکت کرد. اما سرانجام نظام اسد در عملیات برقاصای مخالفان مسلح که از گروه‌های اسلامگرا تشکیل شده بودند سقوط کرد. عملیاتی که 28 نوامبر آغاز شد و پس از تنها 12 روز به نتیجه رسید. احمد شاه رهبر مخالفان مصالح اسد که اکنون رئیس جمهور دوره انتقالی سوریه است، 8 دسامبر 2024 در جمع یاران و هوادارانش گفت:
این پیروزی تاریخ جدیدی در منطقه رقم میزند.
در دوران حکومت اسد، سوریه یکی از کشورهایی بود که بخشی از مجموعه‌ای که محور مقاومت نامیده می شود به شمار می آمد. محوری که از کشورهای متحد جمهوری اسلامی و گروه های شبه نظامی تحت حمایتش تشکیل شده. پیش از سقوط رژیم اسد، حزب الله لبنان مهمترین گروه تحت حمایت تهران در نتیجه جنگ مرگبار با اسرائیل ضربه های بسیار سخت متحمل شد و بخش بزرگی از توان نظامی و شمار زیادی از فرماندهان و رهبران خود از جمله حسن نصرالله را از دست داد. حزب الله سازمان سیاسی و شبه نظامی است که از سوی ایالات متحده گروه تروریستی شناخته می شود. اما اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی آن را در فهرست تروریسم قرار داده. سوریه رای اصلی رساندن کمک ها به حزب الله بود که با سقوط اسد بسته شد. رامی عبدالرحمن مدیر دیدبان حقوق بشر سوریه در مورد آنچه جمهوری اسلامی در پی سقوط نظام اسد از دست داد به رادیو آزادی میگوید:
فقدت قاعده متقدمه لها.
ایران یک پایگاه پیشرفته در سواحل دریای مدیترانه را از دست داد. مهمترین پایگاه‌های خودش در سوریه رو که برای اونها میلیاردها دلار به علاوه جان‌های بسیار هزینه کرده بود از دست داد. یعنی ایران پس از اون که بازوهاش رو در منطقه گستراند به مرزهای طبیعی خودش بازگشت.
بعد ان كانت متبدده في المنطقه.
ایران و اسرائیل تنها کشورهایی هستند که سوریه اکنون با آنها رابطه دیپلماتیک ندارد، هرچند مذاکرات امنیتی میان دمشق و اسرائیل در جریان است. پس از دور شدن سوریه از جمهوری اسلامی ایران در پی سقوط اسد، بسیاری از تحریم‌های اعمال شده علیه این کشور از جمله از سوی آمریکا و اروپا رفع و درهای سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور جنگ زده باز شد. دستاوردهایی که نظام جدید دمشق قصد محافظت از آن را دارد.
بیشتر از خبر.
برنامه اسکان بشر ملل متحد یا یون هبیتیت حوادث ترافیکی را یکی از عوامل اصلی مرگ و میر در افغانستان خوانده است. این در حالی است که ناوقت روز گذشته در نتیجه واژگون شدن یک بس مسافربری در ولایت کندوز 2 تن کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. بیشتر در گزارش همکارم میشنویم.
برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد یون هبیتات نسبت به افزایش رویدادهای ترافیکی و تلفات ناشی از آن در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. یون هبیتات روز یکشنبه 7 دسامبر در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود حوادث ترافیکی را بحران قابل پیشگیری و یکی از عوامل اصلی مرگ و میر در افغانستان خوانده است. این نهاد تاکید کرده که با بهبود طراحی جاده‌ها، اولویت دادن به ایمنی پیاده‌روها و کاهش سرعت ترافیک می توان شهرهای امن‌تر ساخت. برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد تاکید می کند که ساخت جاده های امن، آموزش رانندگان، افزایش آگاهی عمومی و تطبیق قوانین ترافیکی از راهکارهای اساسی برای کاهش تلفات است. این اظهارات در حال مطرح می شود که نوقت روز یکشنبه یک موتر نو 404 در ولایت کندوز واژگون گردید که در نتیجه آن 2 تن کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. جمادین خاکسار سخنگوی قماندانی امنیت طالبان در ولایت کندوز روز دوشنبه 8 دسامبر در مورد برادی آزادی گفت:
در کندوز بغلان پر عمومی لالر در لیاباد.
در شهرهای عمومی کندوز بغلان در نزدیکی دروازه لیاباد به اثر شپه شدن یک موتر نو 404 2 فرد ملکی به شهادت رسیده و 20 تن دیگر زخمی شدند که زخمی ها توسط پلیس قماندانی امنی ولسوالی لیاباد به هدف تداوی به شفاخانه حوزوی کندوز انتقال داده شدند.
درمانی نیپو مخا انتقال شد.
آقای خاکسار گفت که وضعیت زخمی ها قابل اطمینان است و علت وقوع رویداد احتیاطی راننده بوده است. مسئولان برخی از شرکت‌های ترانسپورتی در سمت شمال افغانستان میگویند که بیشتر حادثات ترافیکی در این شهرها به دلیل کم عرض بودن جاده‌ها، استفاده برخی وسایل از چراغ‌های لایزری و نبود علائم ترافیکی رخ می‌دهد. عبدالله ستاری مسئول یکی از این شرکت‌ها بر رادیو آزادی گفت:
موتر از کندوز حرکت کرده بود به سمت کابل و سمت مرکز حرکت بود. دیدیم قسمت های گولایی هستن، درست دور کرده نتانستن، موتر واژگون شده از سرک. مشکل اساسی که ما موتردارا و شرکت های مسافربری و ترانسپورتی داریم، موترها هیچ کدام مشکلی ندارن، خود از استاندارد هایی که در استاندارد های بین المللی سیار کرده. تمام مشکلی که هستن نبودن علایم ترافیکی است، کم عرض بودن جاده هاست، اینمی مشکل هاست.
پیش از این رویداد در اوایل ماه قوس سال جاری، مقام های طالبان در هرات از جان باختن دست کم 10 نفر و زخمی شدن 12 تن در یک رویداد ترافیکی در شهرهای هرات کندهار خبر دادند. یار محمد صادق، معاون قماندان امنیه طالبان در رسوالی زاول ولایت هرات، گفته است که این حادثه زمانی رخ داد که یک موتر مسافربری نو 302 با یک موتر فلان کوچ تصادم کرد. تلاش کردیم نظر عبدالودود خیرخواه، مدیر پالیسی و پلان ریاست ترافیک حکومت طالبان را در پیوند به علت حوادث ترافیکی و تعداد قربانیان در سال جاری در افغانستان بپرسیم. اما تا نشر گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما وای به تاریخ 16 نوامبر سال جاری به رادیو آزادی گفته بود که عوامل عمده حوادث ترافیکی در افغانستان به احتیاطی راننده ها، رعایت نکردن ضوابط الزامی ترافیکی، تجاوز از حد مجاز سرعت، سبقت گرفتن های بیجا و عدم حفظ فاصله ایمنی میان وسایط است. ریاست عمومی ترافیک پیشتر اعلام کرده بود که از ماه اول تا ماه جدی سال 1403 حدود 2000 نفر در رویدادهای ترافیکی در سراسر افغانستان جان باخته و بیش از 700 نفر دیگر زخمی شدند. حسیب الله مختار، رئیس پیشین این ریاست، با تلویزیون ملی افغانستان تحت کنترل طالبان گفته بود که در این مدت نزدیک به 4000 حادثه ترافیکی در افغانستان رخ داده است. مردم و خانواده های قربانیان حوادث ترافیکی همواره از حکومت و شرکت های ترانسپورتی خواستند که برای مسئولیت جان مسافران به حل مشکلات بپردازند که سبب کشته و زخمی شدن مردم در شهرها و جاده های عمومی می شود.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از باشندگان کابل می‌گویند با فرارسیدن فصل زمستان بیماری‌های فصلی افزایش یافته است. آنان تاکید می‌کنند که با مشکلات شدید اقتصادی روبرو‌اند و توانایی تداوی را ندارند. با گفته آنها بیکاری به شدت به اقتصادشان آسیب زده است. بیشتر در گزارشی همکارم می‌شنویم.
شماری از باشندگان کابل می‌گویند که در آستانه فصل زمستان بیماری‌های فصلی افزایش یافته، در حالی که بسیاری از آنان با مشکلات جدی اقتصادی روبرو‌اند و توان تداوی ندارند. آنان می‌افزایند که بیکاری به شدت به اقتصاد آنان آسیب زده است. رحیم، باشنده ولسوالی دیسبز کابل که سرپرست خانواده 16 نفره اش است و از ناحیه پا ملول است، روز یک شنبه 7 دسامبر به رادیو آزادی گفت که توان گرم کردن خانه را ندارند و به همین دلیل تمام اعضای خانواده اش از سردی هوا بیمار شدند.
بیماری ها بسیار زیاد شده. توان خرید دوا و غذا را نداریم چون کار نیست. مخصوصا برای کسی مثل من بسیار دشوار است. از افراد 15 یا 16 نفری خانواده ما هیچ کس از تف، سرفه و سینه بغل خلاص نیست. اما چه کنیم؟ توان مراجعه به دکتر و خرید دوا را نداریم.
سحر، باشنده منطقه خیرخانه کابل، نیز در صحبت با رادیو آزادی همین مشکل را بیان کرد.
خانواده مثلا ما هم کودکان با بیماری های فصلی مثل سرفه، زکام، تب مواجه شدن. مخصوصا کودکان بیشتر آسیب پذیر هستند چون تغییرات هوا در سرمای شدید به سرعت رویشان تاثیر داره. علت عمده این بیماری هم سرمای ناگهانی و هم نبود سیستم گرمایش مناسب در خانه ها میباشه. از طرف مشکلات اقتصادی واقعا تاثیر مستقیم گذاشته.
این باشندگان کابل در حال از سردی هوا و افزایش بیماری های فصلی شکایت می کنند که شماری از کارکنان صحی نیز در هفته های اخیر تایید کردند که با سرد شدن هوا شمار مراجع کنندگان به کلینیک ها و شفاخانه ها در این شهر افزایش یافته است. پیش از این شماری از باشندگان کابل و مسئولان شفاخانه ها به رادیو آزادی گفته بودند که بیماری ها بیشتر شده و دلیل آن را آلودگی هوای کابل دانسته بودند. کارکنان صحی در کنار تداوی با مشوره دکتران بر وقایع نیز تاکید می کنند. از جمله دکتر سفیر زدران، متخصص امراض داخله در شفاخانه دولتی ابن سینا، به رادیو آزادی گفت:
دوی وزی بیرون تا خبر داده ما خبر
مردم بعد از شام از بیرون رفتن خودداری کنند. اگر بیرون می روند ماسک استفاده کنند. در موتر شیشه ها را پایین نکنند. در خانه ها کلکین ها را بسته نگه دارند. در این فصل که بیماری های ویروسی زیاد می شود باید واکسین بگیرند. خود را گرم نگه دارند و از خوردن غذاهای سرد دوری کنند. کودکان و سالمندان را از سردی هوا محافظت کنند. غذاهای گرم مانند سوپ، چای و شیر بنوشند. وقایه بسیار مهمتر از تداوی است.
مهم خبر وقایه ده، نه تداوی.
این در حالی است که کسانی که در گزارش با آنان مصاحبه شده میگویند نه توان گرم کردن خانه را و نه توان تهیه غذای مناسب را دارند. سازمان دکتران بدون مرز نیز به تاریخ 4 دسامبر هشدار داد که در افغانستان به ویژه در شمال کشور مردم با خطر بلند مرگ و میر ناشی از بیماری های قابل پیشگیری مانند سینه بغل، زکام، اسهال و سایر بیماری های موسمی مواجه هستند.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز، امیدوارم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سر مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی هم راستم. در جلسه قبلی مراجعه به لیزوزوم و همچنان موجا و قمچین صحبت های داشتیم. ما گفتیم که لیزوزوم به طور عمده در حجره حیوانی دیده میشه که این اجسام از میتوکندریا کوچکتر میباشه و توسط یک غشا پوشیده شده که امی لیزوزوم ها هست، انزیم های هضمی داره و مواد پروتئینی را تجزیه میکنه که وظایف لیزوزوم عبارت بود از اینکه حجرات ترخیب شده و انساج اضافی و غیر ضروری از بین میبره و همچنان در انکشاف حیوانات هم داره، مثلا امی دنبه چوچه بقه در اثنای انکشاف توسط لیزوزوم از بین میره. بعد از او راجع به اجسام گلجی صحبت های داشتیم. ما گفتیم که این اجسام برای بار اول توسط یک عالم ایتالیایی که کامیل گلجی بود در حجره حیوانی کشف شد که اجسام گلجی به شکل خریطه های هموار واقعی است و توسط غشا از همدیگر جدا میشه و اجسام گلجی به حسی دستگاه بسته‌بندی پروتئین کار میکنه، همچنان در فعالیت های افرازی حجره و ترکیب قندها هم سهم میگیره. بعد راجع به سنتروزوم صحبت های داشتیم. ما گفتیم که در حجرات حیوانی در پهلوی هسته ساختمان های ستاره مانند هم دیده میشه که به نام سنتروزوم یاد میشه که در روی سنتروزوم دانه های خرد و کوچک به نام سنتریول واقع است که سنتریول ها هسته در وقت تقسیم حجره حیوانی به شکل ستاره ها به دو قطب حجره حرکت میکنه و در تقسیم حجره سهم میگیره. بعد از راجع به پلاستید ها صحبت کردیم که تحقیقات مورفولوژیکی واضح ساخته که پلاستید ها شکل کروی هم پیاله مانند و یا ساختمان های سایتوپلازمی که بیضه شکل دراز مانند داره که پلاستید ها از نقطه نظر داشتن مواد رنگ یا پیگمنت ها وظایفشان به سینه هستند که کلوروپلاست، کروموپلاست و لیکروپلاست می باشه که کلوروپلاست پلاستید های سبز کلوروفیل دار بوده که در ترکیب زیست سهم مهمی داره و همچنان حجراتی که وظیفه غذا سازی و ترکیب مواد را انجام میده پلاستید ها دو زیاد می باشه. و در راجع به کروموپلاست ما گفتیم که پلاستید های رنگ می باشه که یک کلوروفیل نداره ولی پیگمنت های رنگ داره و مواد کارتینوئید داره. راجع به لیکوپلاست هم صحبت های داشتیم، گفتیم که پلاستید های بیرنگ می باشه که معمولا در حجرات ریشه و ساقه ها البته زیر زمین دیده میشه که این پلاستید ها بعض مواد را در خود ذخیره میکنه. بعد از راجع به هسته صحبت کردیم که هسته برای بار اول در سال 1831 میلادی توسط رابرت برون اسکاتلندی کشف شد که هسته حجم ببخشین هسته جسم مدور و غلیظ می باشه و معمولا در بین حجره واقع در و به استثنای باکتری و الجی ها که پروکاریوت هستند هوا هستی مشخص ندارن، متبقی تمام اجسام زنده یوکاریوت می باشه که هسته از قسمت های زل داره که غشای هسته پلازمای هسته و همچنان هسته چه می باشه. خب غشای هسته رو گفتیم که با وسیله یک پرده نازک حاده شده که از دو طبقه پروتئین ترکیب شده و نیمه قابل نفوذ می باشه. بعد از راجع به پلازمای هستویشان صحبت کردیم که داخل هسته شیره هستوی یا هم نیکلوپلازم موجود می باشه که کروماتین در وقت تقسیم هسته شکل کوتاه و ضخیم را میگیره و به نام کروموزوم یاد میشه. می شکلش که بالای هر کروموزوم ها که هسته دانه های کوچک به نام جن موقع داره که کروموزوم از نیکلوپروتین ساخته شده که نیکلوپروتین باز دو قسمت داره، یک قسمت از پروتئین ساده می باشه و دیگر قسمت از تیزاب هستوی هم نیکلوک اسید می باشه که دیوکسی نیکلوک اسید یا هم دینه گفتیم که یک تیزاب هستوی می باشه و از واحد های بزرگ مرکبات عضوی ساخته شده که گروپ یا واحد آن به نام نوکلئوتاید یاد میشه که هر نوکلئوتاید به ذات خود اجزای کوچک داره که از قند پنج کربونه فاسید و همچنان قلیوی عضوی نیتروژن دار ساخته شده که تمام قندهای از اکسیریبوز پنج کربونه میباشه و قلیوی های از عبارت میباشه از ادنین گوانین تیمین و سیتوزین میباشه. راجع به آر ان ای هم صحبت کردیم که آر ان ای سه نوع است، ریبوزوم آر ان ای که در ساختن پروتئین کمک میکنه، مسنجر آر ان ای که مسئول پیام رسانی جنها میباشه و ترانسفر آر ان ای که امینو اسید ها را به ریبوزوم انتقال میده. بعد از راجع به هسته‌چه صحبت کردیم که در سال 1832 میلادی توسط واگنر کشف شد که ساختمان کوچک و مدور داره و معمولا در قسمت هسته قرار داره. بعد از هم راجع به واکیول صحبت کردیم که در حجرات حیوانی نباتی خالیگاهای وجود داره که به نام واکیولات میشه که واکیول در حجرات حیوانی کوچک میباشه ولی در حجرات نباتی بزرگتر میباشه. راجع به سایتوسکلتون هم صحبت کردیم که در سایتوپلازم ساختمان های پروتئینی به شکل توتای ترمانن به نام سایتوسکلین یاد میشه که این ساختمان ها در سایتوپلازم ارگانیل ها و همچنان دیگر مواد را محکم نگاه می داشته باشه و در حجره به حیث اسکلت و عضله کار میکنه. بعد از راجع به موشه و قمچین صحبت کردیم که بعضی حجرات حیوانی و نباتی بالای سطح خارجی خود ساختمان های میمانن داره که اگر تارها کوتاه باشه و تعدادشان زیاد باشه به نام سیلیا و اگر تعدادشان کم و دراز باشه به نام قمچین یاد میشه. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته. تا میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما حجره و محیط آن میباشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 29 الی 34 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، حجره و محیط از چی میباشد؟ در درس های گذشته ما راجع به غشای حجروی هم معلومات به دست آوردیم که غشای حجروی راه دخول و خروج مواد به حجره میباشد، یعنی بعضی مواد از او میتونه با آسانی تشه و بعضی مواد به سختی و بعضی هم به هیچ وجه نمیتونه که ازی بگذره که این کار به نفوذ انتخابی حجره تعلق داره که زیرا شرایط داخلی و خارجی حجره فرق داره که از این لحاظ یکی از مشخصات عمده غشا کنترل مواد میباشه که حجم مواد داخل اشنده و همین غشا ارتباط داره که در اینجا بهتر است انتقال را بدانیم که انتقال چیست. انتقال مواد در بدن، البته در بدن موجودات زنده، حرکت مواد از یک جا به جای دیگر را انتقال مواد میگه که عبور مواد از غشای حجره بدون واسطه یک انتقال فعال و دیگر هم انتقال غیر فعال. خب شاگردان عزیز، میایم انتقال غیر فعال یا هم پاسیو ترانسپورت را میخوانیم که انتقال غیر فعال چی میباشه. خب شاگردان عزیز، حجرات نباتی مواد مورد ضرورت خود را چطور میتونن که اخذ کنن یا هم مواد غذایی خود را چطور میتونن که به دست بیارن؟ بدون مصرف انرژی و همچنان حرکت و عبور مواد از غشای حجروی به نام انتقال غیر فعال یاد میشه که تحت عنوان انتقال غیر فعال عملیه های اسموسیس و نفوذ هم را میایم مورد مطالعه قرار میدیم. خب شاگردان عزیز، عملیه نفوذ یا هم انتشار یا هم دیفیوژن چی میباشه؟ عبور مولکول های یا هم آیون ها از محیط غلیظ به محیط رقیق عبارت از عملیه نفوذ یا هم انتشار یا هم دیفیوژن می باشه که برای عبور مواد از غشای حجروی عملیه نفوذ بسیار مهم می باشه. آب که از شاگردان عزیز از طریق غشای حجروی داخل حجره می شه و به واسطه عملیه نفوذ از یک حجره به حجره دیگر می رسه. به واسطه عملیه تبخیر آب از طریق استوماتا از برگ خارج می شه و عملیه نفوذ برای دوران نمک ها هم کمک می کنه. مولکول های کوچک حل می شه و از خارج به داخل حجره از طریق غشای حجروی نفوذ میکنه. در عملیه تنفس موجودات زنده و در عملیه ترکیب زیان نباتات تبدیلی گازها توسط عملیه نفوذ یا هم دیفیوژن صورت میگیره. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به عملیه اسموسیس صحبت می داشته باشیم که عملیه اسموسیس چیست. خب شاگردان عزیز، زمانی که آب از غشای حجروی به واسطه عملیه نفوذ عبور کنه و حجره را جذب کنه، عمل تازه شدن یا هم شاداب شدن صورت میگیره. هر وقت از نبات آب زیاد خارج شوه، پروتوپلازم چملک میشه و نبات پژمرده میشه. یه عمل را پلاسمولیسیز میگه که عملی اسموسیز در عبور مواد از غشای حجره بسیار اهمیت داره و او را ما چنین تعریف میکنیم که عبور مایع یا هم آب از یک غشای نیمه قابل نفوذ به نام اسموسیز یاد میشه، یا هم به عبارت دیگر شاگردان عزیز اگر آسان تر بگوییم که حرکت آب از محیط مولکول های زیاد آب به محیط مولکول های کمتر، البته کمتر آب را به نام اسموسیز یاد میشه. اسموسیز را ما شاگردان عزیز وقت مشاهده کرده میتونیم که یک محلول با غلظت زیاد، یعنی مثلا محلول بوره، توسط یک پرده نیمه قابل نفوذ از آب جدا شوه و چون پرده نیمه قابل نفوذ است، بنان مولکول های بزرگ از او عبور کرده نمیتونه، ولی مولکول های کوچک به آسانی از او عبور میکنه و مولکول های به هر دو طرف جریان پیدا میکنه. شاگردان عزیز، از اینکه غلظت یا هم تراکم مولکول های آب در آب خالص نسبت به محلول بوره در آب زیاد است، لذا با یک تعداد زیاد مولکول ها داخل محلول میشه که این حالت تا وقت دوام پیدا میکنه که بین دخول و خروج تعادل برقرار شوه و تفاوت یک نواخت فشار محلول که به شکل فشار هایدروستاتیکی معلوم میشه، به نام فشار اسموسیس هم یاد میشه، که فشار امی اسموسیس با زیاد شدن ماده منحله زیاد میشه. هر وقت که غلظت ماده منحله در داخل حجره نسبت به خارج زیاد شوه، آب از خارج به داخل نفوذ میکنه و اسموسیس انتقال غیر فعال است. که ما به این خاطر میگم که اسموسیس انتقال غیر فعال است، زیرا این عملیه به انرژی ضرورت نداره و با تفاوت غلظت جریان پیدا میکنه. خب شاگردان عزیز، بعد از این میام راجع به عملیه اسموسیس در بدن انسان صحبت هایی داشته باشیم که عملیه اسموسیس در بدن انسان چگونه صورت میگیره. خب شاگردان عزیز، حجرات انسان محلول نمک ها و بعضی محلول های ماده دیگر را می داشته باشه که غشای حجره که خاصیت انتخابی نیمه قابل نفوذ را داره، حجرات را احاطه کرده. مثلا شاگردان عزیز، شما فرض کنین که یک حجره کرویات سرخ را در آب خالص ما گذاشتیم، چی حالت به میان خواهد آمد؟ شاگردان عزیز، آب که هسته از خارج به داخل حجره نفوذ میکنه و حجره پوندیده و بالاخره میترکه، زیرا این میترکه چون که فشار در داخل حجره زیاد میشه و حجره مقاومت بیشتر را نداره. باید گفت شاگردان عزیز که تمام حجرات بدن از این خاصیت را دارن، لذا باید آنها را از ترکیدن محافظت کنیم. با خاطر باید داشت شاگردان عزیز که غلظت خون و دیگر مایع در بدن ما با غلظت حجره یکسان است، از این سبب آب از حد معین بیشتر داخل حجره کشوه نمیتونه، یعنی مانع از میشه که داخل حجره شوه. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروزی ما. میایم یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که امروز ما راجع به چه چیزهایی صحبت کردیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز یک فصل جدید را آغاز کردیم که فصل سوم می باشه و عنوان فصل حجره و محیط زیست می باشه، که ما در قدم اول گفتیم که در درس های گذشته ما راجع به غشای حجروی صحبت کردیم که غشای حجروی راه دخول و خروج مواد به حجره می باشه. البته بعضی مواد میتونه که از او به آسانی تیر شه و بعضی هم میتونه که به سختی، و بعضی هم امکان داره که هیچ وجه از او امی غشا تیر نشه، که این کار به نفوذ انتخابی هم سلکتیو دیفیوژن یا هم نفوذ انتخابی حجره تعلق داره، زیرا شرایط داخلی و خارجی حجره فرق می داشته باشه. از این لحاظ یکی از مشخصات عمده غشا که است کنترل مواد می باشه، که مواد را کنترل می کنه. حجم مواد، البته حجم عموم مواد که داخل حجره میشه با امی غشا ارتباط داره، که در اینجا بهتر است ما راجع به انتقال هم صحبت کنیم، که ما راجع به انتقال صحبت کردیم که انتقال مواد چیست، که در بدن موجودات زنده حرکت مواد از یک جا به جای دیگر را انتقال میگه، که عبور مواد از غشای حجره بدون واسطه که انتقال فعال و دیگر هم انتقال غیر فعال. که ما در این فصل ان شاء الله در فصل سوم با مطالعه فصل ما قادر خواهد بودیم تا بتونیم طریقه های اساسی انتقال حجره را بدانیم و انتقال غیر فعال، عملیه نفوذ، عملیه اسموسیس، انتقال فعال و همچنان عملیه های اندوسایتوسیس و اگزوسایتوسیس را هم ما میتونیم که بدانیم. خب بعد از ما راجع به انتقال غیر فعال یا هم پاسیف ترانسپورت صحبت های داشتیم، که بدون مصرف انرژی حرکت و عبور مواد از غشای حجره به نام انتقال غیر فعالیت میشه، یعنی این نوع انتقال نیاز به انرژی حرکت و همچنان عبور مواد مواد را بدون انرژی میکنه، پس به این خاطر به نام انتقال غیر فعالیت میشه، که تحت عنوان انتقال غیر فعال عملی های اسموسیس و نفوذ میباشه، که در قدم اول ما راجع به عملی نفوذ یا انتشار صحبت های داشتیم، که عبور مولکول ها یا آیون ها از محیط غلیظ به محیط رقیق عبارت از عملی نفوذ میباشه، که برای عبور مواد از غشای حجروی عملی نفوذ بسیار مهمه باشه، که آب که از شاگردان عزیز از طریق غشای حجروی داخل حجره میشه و به واسطه عملی نفوذ از یک حجره به حجره دیگر میرسه. خب شاگردان عزیز، بعد از راجع به عملی اسموسیس صحبت کردیم، که عملی اسموسیس چیست؟ زمانی که آب از غشای حجره‌ای با واسطه عملی نفوذ عبور کنه و حجره او را جذب کنه، عمل تازه شدن یا هم شاداب شدن صورت میگیره، و هر وقت که از نبات آب زیاد خارج شود پروتوپلازم چملک میشه و نبات پژمرده میشه، که این عمل را به نام پلاسمولیسیس میگه. و عملی اسموسیس در عبور مواد از غشای حجره‌ای بسیار اهمیت داره، که ما عملی اسموسیس را این گونه تعریف کردیم که عبور مایع یا هم آب از یک غشای نیمه قابل نفوذ به نام اسموسیس یاد میشه، یا هم عبارت دیگر حرکت آب از محیط مولکول های زیاد آب به محیط مولکول های کمتر آب به نام اسموسیس یاد میشه، که اسموسیس را ما شاگردان عزیز وقت مشاهده کرده میتونیم که یک محلول با غلظت زیاد، مثلا محلول بوره را ما توسط یک پرده نیمه قابل نفوذ او را از آب جدا کنیم، چون پرده نیمه قابل نفوذ از بنا آن مولکول های بزرگ از او عبور کرده نمیتونه، ولی مولکول های کوچک به آسانی از او عبور میکنه و مولکول های آب به هر دو طرف جریان پیدا میکنه. و راجع به هم صحبت کردیم که اسموسیس یک انتقال غیر فعال است، چون که این عملیه به انرژی ضرورت نداره و به تفاوت غلظت جریان پیدا میکنه. بعد از راجع به هم صحبت کردیم که عملیه اسموسیس در بدن انسان چگونه میباشه، که حجرات انسان محلول نمک ها و بعض محلول های دیگر را داره، که غشای حجره که خاصیت انتخابی نیمه قابل نفوذ را داره حجرات را احاطه میکنه و ما گفتیم که فرض کنیم که یک حجره کرویات سرخ خون را ما داخل آب خالص میگذاریم که بعد از چند مدت امی آب از خارج به داخل حجره نفوذ میکنه و حجره میپنده و بالاخره حجره میترکه، چون که فشار در داخل حجره زیاد میشه و حجره مقاومت بیشتر نداره. که باید گفت شاگردان عزیز که تمام حجرات بدن این خاصیت را داره، پس به این خاطر باید آنها را از سرکیدن محافظت کنیم. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی ما. امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی خداوند یار نگهدار تک تکتان، خدا حافظ.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداونده بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوارم که خوب و صحت مند سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به صفات غیر مندلی صحبت داشتیم شاگردان عزیز. ما گفتیم که مندل تنها نباتات را مطالعه کرده بود که غالبیت مغلوبیت مکمل در او موجود بود، یعنی خواص عام نداشتند، و علمای دیگر راه مندل را تعقیب نمود و تجارب خود را بالای موجودات دیگر انجام دادند. بعد از راجع به بارزیت ناقص صحبت داشتیم که کارل کورنس نباتات خالصه که گلهای سفید داشت و نباتات خالص دارای گلهای سرخ تزویج کرد که در نتیجه القای ازیو در نسل فیک نباتات با گلهای موجود آمد که نه رنگ سفید داشت و نه رنگ سرخ داشت، بلکه رنگ گلابی را داره بود، که علت ازوی است که علیلهای مربوط رنگ بالا یکدیگر غالب نمی باشند، که این بارزیت را بارزیت ناقص یا میانه می گوید. بعد از راجع به علیلهای متعدد یا مرکب صحبت های داشتیم شاگردان عزیز، که برای هر صفت دو علیل یعنی جن موجود می باشه که ما میتونه برای یک صفت اضافه از دو علیل هم موجود باشه، که این حالت که دو یک صفت اضافه از دو علیل داره به نام علیل های متعدد یا مرکبیت میشه. بعد از راجع به تعیین جنس شاگردان عزیز صحبت های داشتیم که کروموزوم ها در یک حجره دیپلوید 46 عدد است که 22 جوری از کروموزوم های اتوزومی جسمی میشه و جوری 23 از در جنس مونث و مذکر از هم فرق داره، که کروموزوم هایی که جنسیت موجود زنده را تعیین میکنه به نام کروموزوم های جنسی هم گونوزومیت میشه. بعد از راجع به صفات بسته به جنس در انسان صحبت های داشتیم که در انسان ها شاگردان عزیز تا اکنون چندین جن بالای کروموزوم X دیده شده که هر کدام مسئول صفت یا امراض بسته به جنس خاص را داره، که در از ما راجع به کوری رنگ صحبت کردیم که اشخاص مبتلا به کوری رنگ قدرت تشخیص رنگ سرخ و سبز را نداره، که این حالت توسط یک جن بسته به جنسی که بالای کروموزوم X قرار داره به وجود میاد، که کوری رنگ ها در مردها دیده میشه و در زن ها کمتر به چشم میخوره. بعد از راجع به جن های پیوسته صحبت کردیم که جن هایی که بالای کروموزوم قرار داشته باشن به نام جن های پیوسته یاد میشن، که جن یک کروموزوم ها با هم یک جا انتقال میابند و این جن ها یک گروه پیوسته را تشکیل میدن، که این عملی هایی که جن ها به صورت یک گروه انتقال میابند به نام جن پیوسته یاد میشه. بعد از راجع به خواص و صفات ارثی پول جن صحبت کردیم، که بعض صفات مثل رنگ پوست، چشم، موی و بلندی قد کسه در انسان ها یا بزرگی شوته در نبات جواری و تمام از یه توسط جن های مختلف کنترل میشه، که این همه خواص که توسط دو یا زیادتر جن ها کنترل میشه به نام خواص ارثی پول جن یاد میشه. بعد از راجع به جن های کشنده صحبت های داشتیم، که این جنها به دلیل به نام جنهای کشنده یاد میشن شاگردان عزیز، که قبل از رسیدن به مرحله بلوغ یا هم در مراحل جنینی باعث مرگ موجودات نمیشه، که اگر مادر و پدر هر دوی این فاکتورهای هم جنها را در جنوم خود داشته باشه، در بسیاری حالات طفل در مرحله جنینی از بین میره، که اکثر اوقات این جنها و نتایج منفی ازو از نظر ما پنهان میمونه. بعد از راجع به وراثت و محیط صحبت های داشتیم، که محیط بالای صفات موجودات های کس تاثیر میداشته باشه و باعث تغییرات دو میشه. خب شاگردان عزیز، ای بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته تان. میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما بی‌نظمی های ژنتیکی میباشه و شروع فصل دوم میباشه و صفات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 22 الی 27 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، موتیشن چی میباشه؟ موتیشن عبارت از تغییرات ناگهانی میباشه که در موارد ارثی به وجود میاد. این تغییرات در حجرات جسمی و همچنان شاگردان عزیز در حجرات جنسی هم به وجود میاد که موتیشن انواع مختلف را داره که عبارت میباشه از جن موتیشن که میایم آل ربجه به جن موتیشن صحبت هم میداشم شیم. خب شاگردان عزیز، جن موتیشن که است به نام موتیشن نقطه ای هم یاد میشه، چون که در قسمت کوچک یک کروموزوم یعنی جن واقع میشه که این موتیشن ها بعضن به تاثیر میباشه و بعضن باعث مرضی ها و همچنان بین می های ارسی میشه که یک مثال از مرض انیمیا سیکل سیلز می باشه که یک نوع مرض کمخونی می باشه که مرض که از شاگردان مریضی که از شاگردان عزیز است از این سبب به نام سیکل سیلز انیمیا یاد میشه که کرویات سرخ خون شکل دستمانون را به خود میگیره که بعدن او را انشالله به صورت مفصل میخونیم. خب بعد از این میایم راجع به کروموزوم موتیشن صحبت میکنیم که این موتیشن ها شاگردان عزیز در ساختمان کروموزوم به واسطه تبادله هم تقاطع کروموزومی هم کراسینگ اوور در بین کروموزوم های مختلف وجود میاد که اینا کراسینگ اوور بیشتر به صورت ناگهانی به میان میاد که ما یا میتونن که در نتیجه عمل خارجی مثل شعاعات و مرکبات کیمیایی هم وجود بیاد که مرگ زفانی اطفال پیش از تولد نتیجه می موتیشن کروموزومی میباشه که ما چهار نوع از موتیشن ها را از هم دیگر تفریق میکنیم که یکی از دیلیشن میباشه شاگردان عزیز که دیلیشن عبارت از کم شدن یک قسمت کروموزومی باشه و نوع دیگر از دوپلیکیشن میباشه شاگردان عزیز که در نتیجه دو برابر شدن های کروموزوم ها به وجود میآید و نوسی مزی انورشن میباشه شاگردان عزیز که یک قسمت کروموزوم به صورت سرچپه یا هم معکوس به جای اول خود متصل میشه و نوع دیگر از هم نوع چهارم از به نام ترانسلوکشن میآید که دی نوع موتیشن توته های کروموزوم با هم دیگر تبدیل میشه و در انسان ها توسط موتیشن کروموزومی مریضی های مختلف به وجود میآید که یکی مریضی مهم از در نتیجه دلشن که در کروموزوم پنجم بوده است می به وجود میآید که اطفال مبتلا به این مرض اواز های مثل اواز پشک از خود بروز میدن که از نظر بدن و عقل پسمان می باشن که اکثرا در زمان طفولیت فوت می شه که یک مثال دیگر از یک نوع مریضی سرطانی است که علت از یک ترانسلوکشن بین کروموزوم 9 و 22 می باشه. بعد از این میایم راجع به جنوم موتیشن صحبت همی داشته باشیم شاگردان عزیز که این موتیشن دو نوع است که یکی اینوپلویدی است و دیگر از این هم پولیپلویدی است که اینوپلویدی در این موتیشن یک یا هم چند عدد کروموزوم های جسمی یا جنسی کم یا زیاد میشه که مثلا 2N-1 2N+1 این نوع موتیشن که است شاگردان عزیز زیادتر واقع شده و تریزومی 21 یک مثال برجسته زیاد شدن کروموزوم جسمی میباشه که کروموزوم 21 دو سه بار موجود میشه. بعد از او پولیپلویدیست شاگردان عزیز که دی موتیشن یک یا چند مجموعه کروموزوم ها زیاد میشه که یعنی 3N یا هم 4N میباشه که اگه این نوع موتیشن ها در انسان ها وجود بیاید در مرحله جنینی از بین میره و پیدا شدن اطفال مرده قبل از وقت تولد نتیجه موتیشن میباشه که برعکس پولیپلویدی نباتی که است در تکامل و حاصل زیاد نبات رول مهم داره که زیادتر نباتات مفید مانند جواری گندم و کچلو که است یا تمامشان پولیپلوید هستن. خب شاگردان عزیز، در قبل از ذکر کردم که کمخونی دست مانند را انشالله در آینده میخوانیم که امیال میایم راجع به کمخونی دست مانند یه هم سیکل سل انیمیا صحبت همی داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، در سیاپوس های افریقایی در هر 12 نفر یک نفر برای بی نظمی هیتروزایگوس هست که کرویت سرخ خون از یا به صورت عادی شکل دست مانند داره که در اشخاص مبتلا به بی نظمی کرویت سرخ خون باز شکل دست یا نیم قوسی را به خود میگیره که در حقیقت یک جنی موتیشن است که در نتیجه این کار کرویت سرخ خون یا زودتر از بین میره و در نتیجه یک کمخونی به وجود میاد که از این سبب به انساج اکسیژن کم میرسه و رکای خون مسدود میگرده و باعث دردهای شدید میشه که این بی‌نظمی یک فایده هم داره که انسانهای مصابی بی‌نظمی در مقابل مریضی ملاریا مقاومت دارن، چون که عامل ملاریا هم پلازمودیم در این نوع کرویات نمو کردن میتونن. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به سیستیک افیبروس صحبت های داشته باشیم شاگردان عزیز که این مریضی در اثر یک جن میوتیشن که در بازوی دراز کروموزوم 7 واقع است به وجود میاد که اشخاص که به بی‌نظمی مبتلا هستند شش ها و مجراهای سیستم تنفسی و همچنان هضمی زیاد توسط یک مایع غلیظ بلغمی احاطه شده که این کار عملیات تنفس را مشکل می سازد، چون کمی بلغم در شش ها جمع می شود و این اشخاص بسیار زود به مرضی های تنفسی مبتلا می شوند و همچنان بلغم افراز انزایم های هضمی را هم مختل می سازد که اشخاص مبتلا در کنار مشکلات تنفسی به مشکلات هضمی هم مبتلا می شوند. شاگردان عزیز، که معالجه فیزیکی، مواد غذایی خاص و دواهای جدید در بهبودی مریضی تاثیر مثبت می داشته باشه. خب شاکردان عزیز، میام بعد از راجع به توریسمی 21 صحبت همین داشته باشیم که این توریسمی به خاطر به نام توریسمی 21 یاد میشه، چون که در کرومزم نمره 21 یک کرومزم اضافی موجود میباشه که به این ترتیب اشخاص مبتلا 47 جور کرومزم میداشته باشن که اشخاص یک چهره خاص دارن، یعنی زبانشان دراز و پهن و همچنان قد کوتاه دارن و حرکت عضلاتشان بطی و درجه عقل و هوششان پایین‌تر میباشه که اکثری مریض ها که مریضی قلبی میداشته باشه و همچنان در مقابل به صورت متوسط در هر 700 نفر یکی از یابایی بی نظمی مبتلا می باشه. شاگردان عزیز که بی نظمی مستقیما به عمر مادر ارتباط داره، مثلا در اولاد اگر مادران کمتر از 20 سال تناسب بی نظمی توریسمی هم 1/2000 است، که چون که اگر مادر سنش کم باشه یا هم از 20 سال کمتر باشه سنش، احتمال زیاد است که طفلش به بیماری دچار شود، یعنی 1/2000 امکانش است که در اولاد مادرانی که عمرشان از 45 گذشته باشه تناسبی بین اسم 1/10 می باشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به تورنر سندروم صحبت همی داشته باشیم که این بین اسم در بین زنهای پیدا میشه که به جای دو کروموزوم تنها یک کروموزوم ایکس داره، که این زنها شاگردان عزیز از دیگران کوچکتر و عقیم می باشن، که دی نوع زنها زیادتر خاصیت های ثانوی جنسی و میان نمی که یکی از خواص‌های زیاد داشتن گردن پهن می باشه که زنها از نظر عقلی در سطح متوسط قرار دارن. بعد از شاگردان عزیز میایم راجع به کلین فیلتر سندروم صحبت همی داشته باشیم که مردان دارای نوع ژنوتایپ هیکل بزرگ و قوی و دستهای و پاهای دراز دارن که تمام از زیاد عقیم می باشن و خصیه های کوچک دارن و اسپرم تولید نمی کنن، که بعض از زیاد کس شاگردان عزیز خواص زنانه را اختیار می کنن و از نظر عقل پسمان می باشن، که بر علاوه این نوع ژنوتایپ اقسام XXXXY و حتی میتونن که یا 5X و 1Y هم پیدا شه، که هر قدر تعداد کروموزوم X در او زیادتر باشه با مو اندازه اختلالات جسمی و ذهنیشان هم بلند میباشن. بعد از شاگردان عزیز میایم راجع به تشخیص بی‌نظمی های ژنتیکی در انسان صحبت همی داشته باشیم، که در قسمت تشخیص و تداوی بی‌نظمی های ژنتیکی از متد های ژن تکنیک استفاده میشه شاگردان عزیز، که هدف از این تشخیص معلوم نمودن تغییرات در تعداد کروموزوم ها میباشه یا در یک قسمت از دینه میباشه، که این تکنیک ها در زمانی که طفل در رحم مادر میباشه بعد از تولد طفل عملی میشه، که بی‌نظمی ژنتیکی تشخیص و در صورت امکان تداوی میشه. که چند مثال از رمیای میخونیم که مثال اولش تست های قبل از تولد یا هم پرینتال میباشه. خب شاگردان عزیز، به خاطر از اینکه معلوم کنیم که طفلی که به دنیا میایه سالم یا مریض ارسی داره، متد های مختلف وجود داره که ما به کار میندازیم، که توسط این متد ها میتون اضافه از 100 نوع بی‌نظمی های ژنتیکی را تشخیص کنیم، که اول از او امینو سنتیسیس میباشه، که دی متد از کیسی امینیون ذهن حامله، یعنی در زمان حاملگی که بین هفته 14 و 16 باشه توسط پیچکاری مایع گرفته میشه، که در این مایع حجرات جنینی موجود میباشه و حجرات همین جنینی که ما قبلا نام گرفتیم از نظر ژنتیکی معاینه میشه تا بی‌نظمی ژنتیکی در جنین تثبیت شه. و روش دوم شاگردان عزیز میباشه که گرفتن حجرات پلاسنتا میباشه، که این میتود در زمان حاملگی بر جنین بین هفته 8 و 9 اجرا میشه، که در امی میتود حجرات از پلاسنتا گرفته میشه و امکان زایی شدن طفل نسبت به امینوسنتیسیس اضافه تر میباشه، یعنی خطرناکتر از امینوسنتیسیس میباشه. خب مرحله دیگهش تشخیص قبل از تولد میباشه، که در این میتود جنین قبل از حاملگی معاینه میگرده که جنین بیرون از رحم مادر در تست تیوب وجود میاد، که این جن بعدن از نظر مریضی های ارثی معاینه و تشخیص میشه و جنین سالم را در رحم مادر پیوند میده. بعد از شاگردان عزیز تست بعد از تولد میباشه، که یکی مثال از این تست جن میباشه، که توسط این تست میتونیم پیشگویی مریضی های آینده را کنیم و این تست میتونه پیشگویی ممکنه مثلا پیشگویی ممکنه بی‌نظمی های مانند نو مریضی مغز را بکنه. خب شاگردان عزیز، بود درس امروزی تا نیم، یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که امروز ما راجع به چه چیزهایی صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز شروع فصل دوم کردیم و همچنان فصل دوم به اتمام رساندیم، که موضوع درس امروز ما یا موضوع فصل دوم که بود بی‌نظمی های ژنتیکی بود، که موتیشن یکی از بی‌نظمی های ژنتیکی بود، جنی موتیشن هم راجع به بی‌نظمی های ژنتیکی بود، کروموزوم های موتیشن بود، که این موتیشن ها در ساختمان کروموزوم به واسطه تبادل یا هم طبقات کروموزومی در بین کروموزوم های مختلف وجود می آید، که این نوع موتیشن که از همدیگر چهار نوع شما میتونن که از همدیگر فرق کنیم که دلیشان می باشد، دپلیکیشن می باشد، انورشن و ترانسلکشن می باشد. بعد از راجع به جنوم موتیشن صحبت کردیم که موتیشن دو نوع داشته، یکی اینوپلویدی و دیگری هم پولی پلویدی بود. و دیگر راجع به کمخونی دستمانان صحبت کردیم که یا در سیاپوس های افریقایی در هر 12 نفر یک نفر از بینظمی هیتروزایگوس مبتلا می باشد که می کرویات سرخ خون از شکل دست هم قوسی را به خود می گیرد که در حقیقت یک جنوم موتیشن می باشد. بعد از راجع به سیستیک فیبروسیس صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که مریضی در اثر یک جنوم موتیشن که در بازوی دراز کروموزوم هفتم واقع میشه به وجود میآید. بعد از راجع به تروزمی 21 صحبت های داشتیم که این تروزمی به خاطر بنام تروزمی 21 یاد میشه که در کروموزوم نمره 21 یک کروموزوم اضافی موجود می باشه که به این ترتیب اشخاص مبتلا به این مریضی 47 جور کروموزومی داشته باشن. بعد از راجع به تورنر سندرم صحبت های داشتیم و همچنان راجع به کلینفلتر سندرم صحبت های داشتیم که مردان دارای نوع جریوتایپ هیکل بزرگ و قوی و همچنان دست و پاهای درازن که این نوع مریض ها کسه عقیم می باشن و خصی های زیاد کوچک می باشن و اسپرم یا تولید نمی کنن. و بعد از راجع به تشخیص بی‌نظمی های ژنتیکی در انسان صحبت های داشتیم و همچنان گفتیم که وقتی کمی بی‌نظمی های ژنتیکی در انسان تشخیص شوه ممکن است تا حد امکان اگر امکان داشته باشه جلوگیری از بی‌نظمی های ژنتیکی شوه. خب شاگردان عزیز به تمام فصل دوم رسیدیم، کارخانگیتان حل سوال های فصل دوم می باشه. خب شاگردان عزیز به پایان جلسه امروزی رسیدیم، امیدوارم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشه.